بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أسرته أهل بيته ولعن الدائم على أعضائهم أعطاء الله من الآن إلى لقاء الله وبدع نلي عليه السلام لغير كما تسرك وكره له ما تكره لها اون چرا که بر خودت میپسندی برای دیگران هم سزاوار و شایسته بدان و هر اون چرا که در رابطه با خودت محل اکراه میدونی و نمیپسندی برای دیگران هم ناخوش به حساب بیار. سوم این که ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، به مردم ظلم نکو همونطور که ستمکاری دیگران رو در مورد خودت نمیپسندی و قبول نمی کنی. و چهارم و احسن کما تحب ان یحسن الیک، به دیگران هم احسان و نیکی کاری کن همونطوری که خودت هم دوست داری رفتار دیگران و برخورد دیگران نسبت به تو رفتار محسنانه و اثر نیکی و خوبی باشه. پنجم این که واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک، و هر آنچه را که انجام اونها رو توسط دیگران زشت و قبیح به حساب میاری خودتو هم رعایت کن و عامل به اونها نباش. و ششم این که ورد من الناس بما ترضاه لهم من نفسک، برای مردم به چیزی رضایت بدی که اگر اونها نسبت به تو انجام دادن باعث رضایت و آرامش خاطر تو باشه. هفتم ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب ان يقال لك، نسبت به اون چیزی که اطلاع نداری، خبر نداری، آگاهی نداری سخن نگو حتی کم. یعنی این که سخن اثر نادانی و نادانستن مولد خسارت و ندامته، و هر اون چیزی که دوست نداری در رابطه با خودت بر زبان دیگران جاری بشه، دیگران اونها رو منتشر بکنن، دیگران رو هم مثل خودت صاحب عزت و احترام و آبرو و احساس بدون، وارد حریم اونها نشو و زمینه های وهن و حرمت شکنی بندگان خدا رو فراهم نیار. این بخش از وصایای امیرالمومنین سلام الله علیه از یک شمول گستردهی برخورداره. تقریبا همه شؤون زندگی انسانی خاصه اهل ایمان رو در خودش میگیره، به این معنا که هم دو شهروند معمولی در بدن یه جامعه اسلامی نباید دل و زبان خودشون رو آلوده به قیمت و تهمت و افترا و تحقیر دیگران بکنن، و هم خواص و مهتران و صاحب منصبان و مقامات و عمال حکومتی و جمعیت ها و شخصیت های مرجع باید مراقب سخن گفتن خودشون، مواضع خودشون باشن و دل و زبان خودشون رو چه به لحاظ حقیقی چه به لحاظ حقوقی از آلوده شدن به تهمت و بهتان و افترا و زشتی ها و تبهکاری ها در امان بدارن. اما سوگمندی و محل اندوه اینه که از سالیان گذشته یک چند سالی هست که فضای سیاسی و دیوانی و اداری کشور کمتر با رهنمودهای دین و امیرالمؤمنین انس و الفت دارند. شخصیت‌های محترم، افراد مورد اعتماد جامعه در سطوح میانی، گاهی وقتا در سطوح ارشد کشور، بدون توجه به آثار ویرانگر شبهه افکنی ها و اتهاماتی که به دیگران و خاصه اصداف خودشون وارد میکنن، همچین بیرحمانه و بیحساب کتاب همدیگر رو یا دیگران رو مورد وهن و اهانت قرار میدن، بدون توجه به مسائل کشور در مورد عمل کرده اصداف خودشون سیاه نمایی میکنن. هر صاحب منصبی، هر مدیری که برای مسئولیتی انتخاب میشه یا اینی که نصب میشه، وقتی که بر کرسی ریاست نشست، مثل یک انقلابی فاتح که گویی یک نظام جدیدی رو تأسیس کرده، همه اقدامات و کارهایی رو که دولت‌های پیشین، مقامات پیشین و کسانی که این جانشین اونها شده انجام دادن زیر سوال میبره، و گاهی وقتا این زیر سوال بردن تا مرز خیانت هم هست. این روش و شیوه برخورد نه تنها غیر الهی که غیر انسانی هم هست و بعضن هم مورد نفرت مردمه. مردم نسبت به این نوع موضع‌گیری ها و این نوع صحبت ها تکدر خاطر پیدا میکنن و بیراه نیست اگر گفته بشه که بخشی از این جابجایی ها و دست به دست شدن کارها و امورات در بین سلایق سیاسی کشور ناشی از نارضایتی مردم از همین نوع رفتار هاست، از همین نوع برخورد هاست. حد دولتی که مورد اقبال مردم قرار میگیره بدون تردید برای اداره کشور و برای خدمت به مردم اعلام آمادگی کرده. ما باورمون اینه. اونهایی که خودشون در معرض سختی ها قرار میدن برای پذیرش مسئولیت های بزرگ، اینا انگیزه هاشون الهیه، برای خدمت به مردم دارن میان. کار هم با توجه به محدودیت ها و ظلم و جفاهایی که از ناحیه استکبار جهانی متوجه کشور ماست، کار سختیه. خب بعضی کارها رو میتونن انجام بدن، بعضی از کارها به علت محدودیت ها و تنگناها و مشکلاتی که در داخل و خارج وجود داره گاهی وقتا امکان انجامش نیست. البته ممکنه بعضی کارها هم ناروا و ناسواب هم انجام بشه و بعضی از آدم های ناصالح و غافل هم با استفاده از غفلت مسئولین یا مال اندیشی اونها در جریان امور کشور نفوذ بکنن. اما مطمئنن اکثر مقامات و مدیران کشور در هر کدوم از این دولت ها راضی به ناخشنود کردن مردم نیستن. ولی شما وقتی عمل اونها رو نگاه میکنی میبینید برخلاف اون چیزی که در نیتشون و در انگیزه هاشون هست ظهور بیرونی پیدا میکنه. چرا؟ ریشش در بی‌دقتیه، ریشش در غفلته، ریشش در هر چیزی که باشه به طور حتم به خاطر ضربه زدن به کشور نیست. لذا اولین تکلیف اخلاقی مقامات و مسئولین اینه که با برداشتن موانع که در پیش رو قرار داره و شناسایی نقص و کاستی هایی که در عملکرد گذشتگان وجود داره برن دنبال اصلاح امر. کاری که اونا انجام دادن اینا انجام بدن، مردم رو به آینده امیدوار نگه دارن. البته منظور منم این نیست که مسئولین کار اگر در یه جای جرمی هست، خیانتی هست، جفایی به مردم و نظام صورت گرفته، چشم خودشون به روی اونها ببندن و از کنار اونها عبور بکنن. خب این نوع رفتار هم خودش خیانته. مجرم نباید امنیت داشته باشه. اما قبل از هر اظهار نظر و سخنی باید به این نکته توجه داشته باشن که اشکالات یا نواقص برجا مانده از گذشتگان ناشی از شرایط زمانی، محدودیت ها و یا حتی تشخیص های نامناسب مدیریتی بوده، یا اینکه نه بنا به خیانت بوده. این دو مطلب رو باید دقیق بفهمن. بعد با اونجایی که تعمدن خرابکاری شده، برنامه دار برای ضربه زدن به کشور و مردم اقدامی انجام شده، حتما برخورد شدید بکنن. اما در اونجایی که اشتباه بوده، برخورد با اشتباه با آبروبری جبران نمیشه، با حد که حیثیت دیگران انجام نمیشه. ما باید این رو یاد بگیریم در حوزه‌های مختلف، چه شؤونات خانوادگی، چه شؤونات اجتماعی، سیاسی، اداری، که به گذشتگان خودمون احترام بگذاریم و این رو هم بپذیریم که اگر هر مدیر و مسئولی که سر کار میاد، ولو اینکه انگیزه الهی نداشته باشه، بیشتر از این که نمیشه اغماز کرد و کنار اومد، حتی اگر انگیزه الهی برای خدمت به مردم رو هم نداشته باشه، برای صیانت از اعتبار حرفه‌ای خودش هم که شده باشه، تعمدن اشتباه نمی‌کنه. بناش به انجام کار خلاف نیست. هیچ کسی نمی‌خواد پرونده خودش رو، سابقه اجرایی خودش رو لکه‌دار بکنه. اگر ما این نگاه رو جایگزین نگاه بدبینانه بکنیم، اون موقع در نقد عمل کرده دیگران هم موفق عمل میکنیم، منصفانه عمل میکنیم. بعد شناسایی و کاستی هایی که در گذشته وجود داره تبدیل میشه به یک پل و یک معبر امن برای حرکت کردن به سوی خوبی ها، به سوی برداشتن موانع و اون چیزی که باعث انبساط خاطر مردم در کشور میشه. همونطور که من عرض کردم، هر مقام و مدیری در کنار مجموعه اقداماتی که انجام میده، گاهی وقت تصمیمات نابجایی هم ممکنه بگیره. آدم دیگه، یه موجود مقدس مصون از گناهی که نیست، حالا ممکنه یه کاری هم انجام بده، اشتباه هم باشه و حتی تصمیم نابجای او مولد خسارت هایی هم باشه. این اشتباه رو نباید لباس خیانت تنش کرد و پیش روی افکار عمومی مردم قرار داد که آقا اینا اومد خیانت کرد. 10 تا کار خوب انجام میده، 2 تا کار بدم انجام میده. یه دولت، یه صاحب منصب که دارای عقل و تربیت یافته مکتب دین هست، قبل از هر اقدامی و هر عملی و هر موضع گیری باید شرایط کاری، محدودیت ها، تنگناهای اداری، مالی، اقتصادی و سیاسی اسلاف خودشو درک بکنه. در خونم همینطوریه. در خونم وقتی اهل خونه کنار هم قرار میگیرن، متوجه میشن یه عملی انجام شده که این عمل به هر علتی موافق با میل این نیست، استانداردهایی در این موضوع رعایت نشده، راهش چیه؟ آیا برخورد تنده؟ الا و لابد شما باید با مانند من عمل بکنینه. برای ضربه زدن به کیان خانه و خانواده این کار انجام دارید؟ خب جوونه، یه دختر بچه، یه پسر بچه، یه نوجوان، یه جوان یک اشتباهی میکنه، به خاطر یک اشتباه نباید اعتبار و حیثیت او رو لکه دار کرد، نباید تمام شخصیت او رو در هم کوبید. برای چی؟ برای این که حالا یه اشتباه انجام داده. خب شما معدل اشتباهات او رو بگیری، به اشتباهاتی که در گذشته خودت انجام دادی عرضه بکنی، بعد معلوم میشه جایگاه او کجاست و جایگاه ما کجاست. در منطق اخلاقی اسلام، یه کسی که در جایگاه بزرگتری نشسته، یه مدیر، یه صاحب منصب دینی، عزت و بزرگی خودشو از برنامه ریزی دقیقشان میگیره، از کرامت نفسش میگیره. اگه در یه جایگاه مسئولیتی داره، عزت خودش رو، درست بودن عمل خودش رو از انتصاب و به کارگماری شایستگان میگیره، از سازماندهی و هماهنگی حکیمانه و استفاده بهینه از هر آنچه که به عنوان سرمایه در اختیار اوست میگیره، نه تخریب دیگران، نه با سعایت، نه با سیاه نمایی و نادیده گرفتن زحمات و تلاش های دیگران. یه وقتی عمر یک دولتی صرف این باشه که همه ناکارآمدی ها و ناتوانی های خودش پوشش بده، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، کمتر، بیشتر، یه مسئولیتی به یکی محوله. این به جای این که به افق بلند آینده رو ببینه، دنبال پیدا کردن تو گذشته هاست. بیده اگه یه چیزی پیدا شد، یه هفته ذهن و افکار و عمومی مردم رو مشغول به این بکنه. این کار به جایی نمیبره، نتیجه نداره. محصولش میشه چی؟ خواسته یا ناخواسته اثر بخشی نظام اسلامی رو زیر سوال برده. محصولش میشه چی؟ در مردم موج بدبینی نسبت به کارگزاران کشور رو ایجاد میکنه و در مردم بی‌اعتمادی به کارگزاران کشور رو نهادینه میکنه. خب مردم اگر به کارگزاران خودشون، به عواملی که در سطوح مختلف خودشون رو وقف کشور کردن، بی‌اعتماد بشن، انگیزه همراهی کردن رو از دست میدن. یأس عمومی به وجود میاد. وقتی به وجود اومد، شکاف به وجود میاد. شکاف همون چیزیه که دشمن به عنوان یک راهبرد استراتژیک و اساسی در روش برنامه ریزی میکنه. کاری که دشمن میخواد بکنه، دوست انجام بده. این برای ما سودمندیه که یک مسئولی یه تریبون دستش میگیره، همین که رئیس شد، بلا فاصله میگه من یه ویرانه رو تحویل گرفتم. خب بقیه چیکار کردن تو این چند لحظه؟ اینا که اونجا نشستن، خب اگر اینها عمل نمی کردن و اگر اینها در حوزه‌های موفق نبودن، که به شما نمی رسید که الان این داد بیداد را بندازی. اینا به خاطر ندیدن هدایت امیرالمؤمنینه، به خاطر تربیت پیدا نکردن از سفره دینه. این ادعا و این نوع رفتار و برخورد با گذشتگان نه جوانمردانه است، و تجربه تاریخی هم ثابت کرده همه اونهایی که وقتشون رو و وقت مردم رو و وقت بیت المال رو صرف این نوع رفتارها میکنن، خودشون به یا خودشون یا عواملشون به تبهکارترین آدم‌ها تبدیل میشن. خود اونها میشن مولد گرفتاری و مصیبت برای کشور، و بعدم در سایه این غفلت و ناپرهیزی هایی که میکنن، همه آدم های تبهکاری که قبلا منتقدشون بودن، در کوزه خود اینا نفوذ میکنن و اعمالی بدتر از گذشته رو هم انجام میدن. اگر همین یک جمله امیرالمومنین سلام الله علیه رو نسب العین خودمون قرار بدیم، چه بدنه جامعه، چه خواص جامعه، شما مطمئن باشید بخش مهمی از منازعات خانوادگی و اجتماعی ما کم میشه. جفسازی های مضر و مخرب در جامعه جمع میشه. فضا بگونه ای نمیشه که این گروه اونها رو ضد اسلام، ضد دین بدونن و اونها هم اینا رو ضد مردم و ضد مساله کشور بدونن. اینا ریشش در بیتقواییه، ریشش در بیاخلاقی هاست. ما اگر در سایه هدایت امیرالمومنین قرار می گرفتیم، به جای این فضایی که الان داریم، روح تعاون و صمیمیت و همراهی با همدیگه بر ما حاکم می شود. همون اتفاقی که در ایام انقلاب برای ما به وجود اومد. اما اشکال اینجاست که بعضی ها همه چیز رو برای خودشون می دونن و آسایش خودشون رو به منزله آسودی ملی باور می کنن. یه مادر تو خونه خیال میکنه اگر همه موافق با میل او رفتار بکنن و خودش خواسته هاش، امیالش و هواهاش برآورده بشه، انگار همه آسودگی و آرامش دارن. یا یه پدرم همینطور وارد محدوده خونه که میشه، انتظارش اینه مثل یک سلطان مطلق العنان همه هر چی رو که او میخوان انجام بدن. بله ممکنه از خوف این کارو بکنن، ممکنه از احترام این کارو بکنن، ممکنه از ترس مناسبات اداری تو اداره این حرفا رو بزنن، اما در اون مایشی که نمیشه عوض کرد که او دچار افسردگی میشه. اعتماد و احترام پدر و مادر و بزرگتران جامعه در دل اون اهل خونه یا کارمندانی که دانشو کار میکنن شکسته میشه. دین این رو نمیخواد. علی ابن ابی طالب همچین اجازه نمیده. مرحوم کلینی در جلد سوم اصول کافی صفحه 216 روایت کرده که پیغمبر اکرم اسلام عازم یکی از غزوات بود، یه مرد عربی خودش رسون رکاب پیغمبر اکرم رو گرفت، گفت یا رسول الله علمنی عملا ادخل به الجنه، یک عملی به من یاد بده که من با اون وارد بهشت بشم. ببینید در چه زمانی این کار کرده؟ در زمانی که پیغمبر اکرم داره وارد میدان نبرد تن به تن با دشمن میشه، یعنی در شهادت بازه. پیغمبر میتونست بفرماید که خب شمشیر دستت بگیر، لا اله الا الله بگو، به تن دشمن بکوب، چه کشته بشی چه کشته نشی، در هر دو حالت فائز و رستگاری. پیغمبر این نفرمود، در اون شرایط حساس فرمود ما احببت ان یعتیه الناس الیک فاعتهی الیهم و ما کرهت ان یعتیه الناس الیک فلا تعتهی الیهم. هر چی رو دوست داری مردم در رابطه با تو انجام بدن در مورد مردم انجام بده، و هر چی رو که دوست نداری مردم در مورد خودت انجام بدن نسبت به دیگران انجام نده. بعد از این عبارت پیغمبر اکرم فرمود خل سبیل الراحله، مطلب همینی که بهتون گفتم، زمامه و رکاب رو ول کن، راه رو باز کن، بذار مرکب به راه خودش ادامه بده. ببینید این که پیغمبر اکرم وقتی تو مسجد نشسته این عبارت رو بیان میکنه، یه شرایطی مثل شرایط امروز ماست، خیلی خوب این شرایط عادیه، باید یه نصیحت اخلاقی بکنه. اما وقتی یک کسی در مسیر یک جهاد و دفاع مقدس، اون هم در رکاب خاتم انبیاء الهی، ورود پیدا میکنه، من فکر میکنم، حالا این احتمال رو میدم که شاید منظور اون کسی که اومد رکاب پیغمبر اکرم رو گرفت این بود که بگه با تمام قدرت بر دشمن بتاز. خب شما یه لحظه در ذهنتون تصور بکنید اون جبههی که در مقابل پیغمبر اکرمه و پیغمبر در نبرد مستقیم با او قرار داره چه جبهه تبهکاریه، و اون کسی که در رکاب پیغمبر اکرم به شهادت میرسه چه مقام با عظمتی پیدا میکنه. اما پیغمبر اکرم هیچ کدوم این رو نمیفرماید، انگار تو مسجد نبوی نشسته در یک فضای آرام، میفهمد اون چی که برای خودت میخوای برای مردم بخواه. این نمیشه که شما توقع داشته باشی تمام اهل خونه و تمام اهل کشور به شما میرسن احترام کنن دست به سینه بیستن و شما تحقیر بکنی. این ماندگار نیست. ممکنه از سر ترس باشه، از سر طمع بشه یه همچین فضایی رو ایجاد کرد. تو اداره نشستی، حکم دستته، عزلت دستته، اضافه کار پرداخت میکنی، پاداش پرداخت میکنی، ابزار تشویق و تنبیه در اختیار تو قرار گرفته، کارمند مظلوم تمام زندگیش گره خورده به امضای شماست، هرچی شما میگی روحیت فهمیده که اهل تملق پذیری هستی، میگه هرچی جناب عالی بفرمایید. اما تو خلوتش که اینطور نی، وقتی با دوستا و همکاراش میشینه که اینطور حرف نمیزنه، که حقیقت تو رو برهنه به نقد میکشه. اینا باعث میشه اعتماد اجتماعی کم بشه، مودت کم بشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ادامه وصیتش فرمود و علم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت اللباب. این پیوستگی کلام امیرالمؤمنین شما ملاحظه کنید، یک شاهکاره. درد رو بیان میکنه، گرفتاری های جامعه رو مطرح میکنه، بعد میاد مولد دردها رو هم پیش روی افکار عمومی قرار میده. میگه پسر جانم بدان که خودپسندی و غرور یا غرور ضد راستی و درست اندیشی و آفت عقل هاست. عجب شکاف بزرگ و حفره خطرناکی در اخلاق انسان و اهل ایمانه که پر کردن و جبران اون جز با اتکاء به ذات اقدس پروردگار عالم میسر نیست. عجب خیلی بیماری خطرناکیه که متاسفانه خیلی ها به اون مبتلا هستن، حالا به اشکال مختلف و در طبقات مختلف. در دعای 20 صحیفه سجادیه مولای ما حضرت زین العابدین به پیشگاه ذات اقدس ها اقتعالا عرض میکنه الهی و عبدنی لک و لا تفسد عبادتی بالعجب، خدای بندگی من رو بر خودت خالص کن. ای که امام میفرماید داره هشدار میده، انذار میکنه، بیان میکنه، میگه ممکنه این همه صفحه اول جماعت رفتن شما برای خودتون باشه، ممکنه این همه اعمالی که روپوش صالح روش کشیده شده و انسان از آدمهای مصلح و صالح انتظار داره ممکنه از رو تن خود شما بیرون نره، حبس بشه تو سرپنجه هاتون، حتی یک سانتیمتر به طرف ملکوت هم نره. عبادت انسان در معرض خطره. حضرت زین العابدین زجه میزنه، میگه الهی و عبدنی لک، من رو برای خودت خالص کن. و از عجب که عمل من رو فاسد میکنه من رو در پناه خودت قرار بده. انسان خودپسند از درک حقایق خودش و دیگران عاجز میشه و وقتی این صفت زشت و غیر انسانی او رو در حجاب قرار داد، معایب خودش رو حسن میبینه و حسنات دیگران رو عیب میبینه، نقصهای روحی و روانی و اخلاقی و رفتاری خودش رو کمال میبینه و گاهی تا آخرین لحظات حیات هم از این اشتباه بزرگ بیرون نمیاد، مستی درست میکنه. مرحوم مغنیه در شرح نهج البلاغه نوشته عجب و خودپسندی جنسش مثل شراب در دولت وجود انسانه، هم عجب انسان را مست میکنه هم شراب انسان را مست میکنه، و انسان مست مثل دیوانه ای که باید از اون فرار کرد. زندگی کردن با خودپسندی خیلی بده. عجب یکی از زشت‌ترین حالات درونی دل انسانه. عجب یعنی چی؟ عجب یعنی این که انسان به اعتبار علم، بخواید بنویسید بنویسید، به اعتبار علم، به اعتبار مقام و منصب، به اعتبار مال و منال و برخوردار بودن نوعی از کمال که اون کمالات ممکنه کمالات عبادی باشه، به این باور رسیده باشه که دیگه شایسته احترامه. عجب و خودپسندی برادر و به هم چسب، برادر به هم چسبیده غرور و خودپسندی هست که گاهی وقتی اینو قابل تفکیک نیستن. عجب یعنی خوب انگاشتن نفس، یعنی این که انسان خودش رو منشأ کمالات و صاحب کمالات بدونه و در نتیجه فقر و نداری خودش رو حتی در پیشگاه ذات اقدس حق تعالی فراموش بکنه. عجب یعنی بزرگداشت و اکرام خودش. ما شایستگی داشتیم خدا اینها رو به ما داد. نگاه به در دیوار خونش میکنه، 200 متر 300 متر 400 متر خونه داره، صفحه تلویزیون هم روشن کرده، میبینه یک بدبخت بیچاره ای برای نون شبش محتاجه، تو معیشت سخت و تلخه، میگه خب ما شایستگی داشتیم خدا به ما داد دیگه، میخواست به اونم میداد میداد، به ما داد به اون نداد. عجب اینه. شما چی داری؟ اگر خدا بهت داده علتش برای اینه که شما وجود مقدس منعم رو شاکر باشی، نه سوء استفاده از اون چیزی که در اختیارت قرار داده شده بکنی. منعم نعمت رو میده برای چی؟ برای که درک بشه، برای که شکر بشه. و اگر زندگی مؤمنانه و مخلصانه در سایه تربیت دین شکل پیدا بکنه، اون کسی که گرفتاری لقمه نان شب هست نباید مضطر بشه. اگر گرفتاری ریشش و منشأش تو بدفهمی ما و بد برخورد کردن ما با نعمتهای الهیه. غرور یا به تعبیر راغب اصفهانی غرور به معنای چیزیه که انسان رو میفریبه و انسان رو دچار فریب میکنه و در دریای غفلت فرو میبره، که او هم غرور هم همین وضعیت رو داره، یعنی هم مال، هم جاه، هم مقام، هم علم، هم عبادته. انسان وقتی متأثر از عجب و غرور و خودبینی از خودش فارغ شد، تو خیال بافی های کفر آلوده و نفاق آلوده گرفتار میشه، آنچنان سقوط میکنه که ایمان به خدا و غیب رو توهم میدونه. ملکات اخلاقی و اعمال نیک و حسنات و مناسک و عبادات اهل ایمان رو ناشی از عقب موندگی ذهنیش میدونه. نگاه میکنه چادر سرش کرده، امالت دیگه، یا توهم میزنه. یه وقتایی میگه خب توی فضای مثلا درس و دانشگاه و خیابون و خب بیاد بریم فلان مجلس، نمیا. ای دهاتی، ای امول، ببینید دید حجاب و عفاف رو به عنوان ارزش ماندگار ثابت قبول نمیکنه. اینم دچار غفلت میشه، میگه خب برای که امول نشه باید چیکار بکنه؟ باید دنبال او بدوه. یه لحظه فکر نمیکنه حالا تا حالا شده یکی بهش بگن امول بعد جزام گرفته باشه؟ طوری نی. عزت نفس باید داشته باشه، کف نفس باید داشته باشه. خودش مسلمونه اما مسلمترین ارزش ها تحقیر میکنه. چرا؟ تو دچار عجب شده. عمل صالح دیگران و ارزشی عمل کردن دیگران رو ناشی از عقب ماندگی ادراکی و ذهنی میدونه. بگه آقا خانم، آقا الان اصلا جای این حرف هاست؟ جای اینجور حرف زدن هاست؟ جای اینجور لباس پوشیدن هاست؟ مردم نشستن آماده هستن برای یه پذیرایی شاهانی، جلسه درست کرده، از آن میگه برین وقتی نمازه، حالا وایسا بعدل قضاشو بخون، نه دو ساعت دیگه بخون. تو آبرو حیثیت ما رو بردی، گیر اینجا به وجود میاد. بعد نهادینه میشه در تربیت اجتماعی میره. شما برید همین مراکزی که به اسم باشگاه‌های ازدواج و نکاح و جلسات خوبم توش برگزار میشه، برید ببین نمازخونش کجاست. اصلا به گونه مدیریت داره میشه که طرف از اینی که طرف مسجد بده تحقیر بشه، طرف نمازخونه بده احساس حقارت بهش دست بده. منشأ بی اخلاقی اینجاست. عجب اینجور اثر بخشی میکنه. زشتی ها رو نشون میده. قرآن در آیه 8 سوره مبارکه فاطر خداوند متعال فرمود افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا کسی که عمل بد خودش براش آراسته شده، زیبا میبینش، خوب میبینش، مثل کسیه که هدایت یافته، اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره. یعنی این که اینها ولو این که تمام اعمال آحسنه عالم رو هم انجام بدن، در منطق ذات اقدس حق تعالی اهل هدایت نیستن، در گمراهی هن. دینشون باعث گمراهی شونه، نمازشون عامل انحطاط و گمراهی شونه، امر ازدواج و پیوند و تأسیس نظام خانواده یکی از افضل عبادات اسلامی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ اما شما رنگ و لعاب خدا رو تو مجالسی که برگزار میشه چقدر میبینید؟ جامعه تحقیر میشه، به ننگ بی غیرتی مبتلا میشه. یه وقت تو خیابون نگاه میکنیم میره، ما همش به خانم‌ها ایراد میگیریم، میگیم نگاه کن حجابش، نگاه کن این رنگ و لعابش، نگاه کن این بی حیایی مال اینه. نمیخوام بگم حتی یه عده اثر غفلت این کارو میکنن، یه عده هم بالاخره به خاطر جنس رفتارهای ما به یه باورهای غلطی رسیدن، اما یه عقبه هم پشت این قضیه هست که گاهی وقتا من شنیدم مثلا اگر یه جایی حالا به درست یا غلط کاری ندارم من اصلا ورود نمی‌کنم، ایرادی گرفتن مردش بلندش گفته به شما چه ربط داره، من اینجور دوست دارم. یعنی غیرت هم پشت بی‌حیایی بین رفته. این مرگ بی‌غیرتی برای جامعه خسارتش به اندازه بی‌حیایی موثره. عبادت‌ها رو نمی‌پذیره، حسنات رو نمی‌پذیره، قبول نمی‌کنه، محروم از حق میشن. آیه 103 به بعد سوره مبارکه کهف ملاحظه بکنید، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. پیغمبر به اینا بگو، از این سوال کن، بهشون بگو آیا شما رو از زیانکارترین مردم در عمل خبر بهشون بدم، بگم کیا هستن؟ نمیگه ابو سفیان، نمیگه ابو لهب، نمیگه بت‌هاست، هیچی. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نه کسایی هستن که سعیشون در زندگی دنیا تباه شد و به هدر رفت، در حالی که خودشون تا وقتی که مردن خیال کردن جامع الحسناتن. یه انبار نماز خونده بود، یه انبار صدقه داده بود، انفاق کرده بود، تمام سال رو روزه گرفته بود به هوای این که داره حسنه انجام میده. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه. اما اینا کیا بودن؟ اینا کسانی هستن که به آیات پروردگارشون و به ملاقات او و به حسابرسی الهی در روز ملاقات با خدا کفر ورزیده، اصلا باورشون نمیشه حساب کتابی هست. مگر میشه یه کسی عمل صالح انجام بده برای دل دیگران، خوب باشه برای که دیگران خوب بدوننش، علاقمند به این باشه که فقط بگن چه انسان شریفیه؟ شما اگه با خدا همراه شده، خدا همین برکات رو درست میکنه، همین شرایط به وجود میاره. اما اگر به قصد دیگران خواستی خوب بشی، به قصد دیگران خواستی عابد دیده بشی، خدای متعال کنار میذاره. فحبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. اصلا پیغمبر بهشون بگو تمام اعمال اونها همه سوخت، از بین رفت، نابود شد، روز قیامت هیچ ارزشی نداره، تویدست وارد شده و هیچ میزانی برای اعمال او برپا نمیکنه. یعنی حتی یه گرم هم نمونه که تو ترازو بذارن. اخسر مردم، نه خاسر مردم. نگاه میکنه 40 سال، 50 سال، 60 سال عبادت کرده، نخورده، نپوشیده، نیاشامیده، بار مردم رو به دوش خودش کشیده، بعد اون موقع یه وقتی که روز حساب کتاب میاد از این دنیا جمع میشه، معلوم میشه همه معاد و ملکوتش همین اطرافیانش بودن، همین 4 روز زندگی دنیا بوده. قدرت و مقام و ریاست دو سرچشمه عجب و خودپسندیه. امیر علیه السلام به مالک ابن حارث فرمود ولا تقولن انی معمرون آمرون فعطا. پسر حارث، رئیس شدی، مقام پیدا کردی، حالا کی؟ یه شخصیتی مثل مالک ابن حارث که همه اختیارات امیرالمؤمنین در قلمرو حکومت چه داره؟ شما میدونی که مالک اصلا به مصر نرسید و این از غفلت و بیچارگی ماست که خیال میکنیم امیرعلیه السلام به مالک گفت، مالکی نرسید اونجا. اینا برای همه اون کسایی بیان فرمود که میخوان جا پای مالک ابن حارث بذارن، یا خلعتی که تنپوش اون میخواست بشه و نشد تنپوش اینا شده، یا قائل به این هستن که مالک ابن حارثن. میگه اگر رفتی اونجا یه وقت نگی من امیرم، من رئیسم، من امر میکنم و هر چی که من دستور دارم تو باید حتما الا و لابد اجرا کنی. خب شما یه لحظه درنگ بکنید، آدم در تراز مالک اشتر، شما گمان میبرید که مالک اشتر غیر خدا حرف بزنه؟ گمان میبرید که مالک اشتر حتی برای یه لحظه متوجه جلب رضایت کسی باشه؟ که منهای رضایت پروردگار باشه؟ تربیت یافته مستقیم امیرالمؤمنینه. اما علی علیه السلام بهش میگه نگی من امر میکنم، تو هم باید اطاعت بکنی. فإن ذلك ادغال في القلب ومنكهة للدين وتقرب من الغير. اگر اینطور شدی بدون دلت سیاه میشه، دینت نابود میشه و نعمت ها دچار تغییر میشه، همه چی ادبار میکنه نسبت به تو. به عقل مردم احترام بگذارید، به نظر دیگران توجه داشته باشید. انسان متدینی که گرفتار بیماری و رذیله عجبه، به اعتبار ایمان قلبی خودش یه ویژگی های پیدا میکنه. یک، اول خودش طلبکار خدا میدونه. دیدی یه وقتایی سر غفلت هم از ممکنه ها، بگه خدا ما چی کار میکردیم که نکردیم، مثل فلانی بودیم خوب بود. دیدی شما اینجور چیز داره دیگه. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی صفحه 313 و مرحوم علامه مجلسی در جلد 60 بهارالانوار صفحه 307 از امام صادق نقل کردن. اینا همه درس زندگی برای ماست. یه عالمی بگه عابدی وارد شد، دید تو نماز حالی داره برای خودش. این عالم آگاه و دانا پرسید که وضع نماز چطوره، تو نماز که میری چه حالی داری؟ عابد خیلی اوقاتش تلخ شد، گوی چه سوالی از منی میپرسی که عبادتم از خورشید درخشانتره، همه اهل خونم خوابیدن، من بلند شدم تسبیح می‌دادم نماز شب می‌خونم، این سوال تو از من می‌کنی؟ عالم یه نگاهی بهش کرد و گفت که آیا در موقع عبادت اهل بکا و گریه هستی؟ گفت آقا خیلی، اصلا از اولی که نیت می‌کنم و تکبیرات الاحرام نماز رو میگم تا آخرش یک لحظه قطرات اشک من قطع نمیشه، بی وقفه چشمای من بارانیه. او عالم با معنا و تربیت یافته دین یه سری تکون داد و با تأسف گفت اگر میخندیدی و میترسیدی از این گریه آمیخته به عجب برای تو بهتر بود. از کی میترسید؟ از سایه حضور خدا. چرا؟ چون عمل آمیخته به ناز رو بالا نمیبرن. ما اگر عبادتی کردیم لطف خدا بوده، منت او بوده، ما که منت نداریم. ثانیاً به خاطر عبادتهای خودش به خدا منت میگذاره و میگه من شایسته هر پاداش که خدا بهم میده هستم. شیوه اولیاء الهی در عبادتگری اینطور نیست، هرچه بر ایمان اونها اضافه میشه بر تواضعشون هم اضافه میشه. مصیبت اینجاست که بعضیا هرچی به علمشون اضافه میشه بر هواهاشون هم اضافه میشه، هرچی عدد رکعات نمازشون بیشتر میشه متشکر بودن از خودشون هم براشون زیاد میشه. خب اگه در نماز حضور قلب داره، توفیق حضور قلب لطف خداست. سالک صراط مستقیم میگه خدا بود به من سلامت بخشید، خدا بود من رو به اسلام هدایت کرد، خدا بود قلب من رو پر از ایمان کرد، خدا بود به من آبرو داد، به من عقل سلیم داد، به من فرصت مناسب اعطا کرد تا از راهنمایی کتاب و سنت برخوردار باشم. لطف خداست. شما اینا رو بزنید کنار عمل خودتون ببینید چیه توش در میاد بیرون. زمان پیغمبر اکرم اسلام یه عده‌ای بودن که به شهادت قرآن به پیغمبر منت می‌گذاشتن. آقا ما بودیم، اگه ما نبودیم این انقلاب اسلامی تو شکل نمی‌گرفت. اگر مجاهدت ما نبود شما رو هم اول تو مکه کشته بودن. عجب منتا. خیلی مهمه که یک کسی در یک شرایطی قرار بگیره بتونه به پیغمبر منت بگذاره. معلوم میشه خیلی وزین بوده. خدا آیه فرستاد، آیه 17 سوره مبارکه حجرات. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. پیغمبر بهشون بگو به خاطر اسلام آوردن به من منت نذارید. خدا به شما منت میذاره که شما رو به طرف ایمان هدایت کرده. ما باید تحت منت خدا باشیم، نه خدا رو وامدار خودمون بدونیم. هر کسی در هر جایی اولین منت رو بر ارزش‌های الهی و اسلامی گذاشت، او رو مولد فتنه بشناسید، اون عامل انحطاط و سقوط بدونید. چون پیغمبر با اینه گرفتار بود. سه، انسان خودپسند اعمال و فضائل دیگران رو کم، ناقص و بی‌ارزش به حساب میاره. میگه نماز ما میخونیم چجوری، این میخونه چطوری. این باعث میشه که انسانیت انسانها رو نبینه. خیلی کوتاه هم چند موضوع در رابطه با راه‌های درمان عجب که یک بلای عمومی هست رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از مهمترین روش‌های درمانی این بیماری مهلک اخلاقی شناخت صادقانه خود انسان از خودشه. امام باقر فرمود صد و سبل العجب به معرفت نفس. راهش اینه که خودش بشناسه تا راه‌های اوج رو به روح خودش ببنده. اگر انسان با خودش صداقت داشته باشه و در عین شناسایی توانمندی‌ها و توانایی‌هایی که خداوند عالم به او ارزانی داشته، خودش رو فقیر الالله بدونه و بفهمه که همه این توانایی‌هایی که در اختیار اوست و امکانی که هست نقصان پذیره، دیگه محلی برای خودشیفتگی او باقی نمیمونه. انسان باور کنه یه ویروسی که گاهی وقتا با چشم مسلح هم دیده نمیشه، یه ویروسی که با چشم مسلح هم به سختی دیده میشه، این ویروس بیاد دولت وجود او رو با همین هیکل و این ادعا زمینگیر بکنه تا با قرار از خودش از او بگیره. این دیگه قیافه گرفتن داره، عجب داره. در نظام روحی و روانی و شخصیتی انسان هم اعمال و اقوال پوشیده ای وجود داره، هر کدوم از ماها، که اینا خدا پوشونده است. باور کنید اگر خدای متعال پرده از باطل من برداری، یک نفر از شماها هیچ حدیث و روایتی رو ممکنه من قبول نکنید. اگر پرده از اعمال ما برداشته بشه، گاهی وقتا زندگی ما از مرگ ما سخت‌تره. خدا ستار العیوبه و به اعتبار این لطف عظیم الهی معمولاً مردم از معایب ما بیخبر میمونن و غالباً زبان به مدح و خوبی‌های ظاهری ما باز میکنن. اولیاء الهی در مناجات نامه‌های خودشون از جمله ویژگی‌ها و عنایات خاص ذات اقدس حق تعالی رو همین ستار بودن او میدونن. یا من اظهر الجمی و ستر القبی و لم یهتک ستر انی، یا کریم العف، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه. خداوند آشکار کننده خوبی هاست، پوشاننده قبایه. خب یه لحظه ما خودمون رو در پیشگاه این عزیز با عظمت ستار بدونیم که مستحق بشیم پرده از اعمالمون در بیاد بیرون. چیزی برای عجب داریم؟ بدیم اصلا نگاه هم دیگه کنیم. این خوب گفتنها و خوب شنیدنها نباید انسان رو به اشتباه بندازه. آه ماهی ما، انسان باید پیوسته با شنیدن هر خوبی بلافاصله بدی ها و کاستی ها و نقصان های خودش به خاطرش بیاره. امیر علیه السلام فرمود زمانی که مردم محاسن و خوبی های تو رو برات میگن، تو نگاهت به حرف اونا نباشه، گوشت به حرف اونا نباشه، برگرد ولتکن معرفت که به نفسی که اوثق عندک من مدح المادهین لک. نگاه کن خودت تو چیه، چه خبر داری. باید معرفت و شناخت تو نسبت به بدی ها و زشکاری های خودت و نسبت به لایه های پنهانی که در نفست و وجودت وجود داره که دقیق تر و متین تر از ستایشگری مادهین نسبت به خودت هم هست، بولا متوجه باش، خودت بشناس. درمان دیگری که برای مرض صعب العلاج عجب وجود داره، درک و اقرار به عظمت بیکرانه پروردگار و بی مقدار بودن انسان در پیشگاه ذات اقدس اوست. امیر علیه السلام می فرماید هر وقت چیزی از بزرگی و سلطنت پیش خودت دیدی که موجب خودبینیت شد، خوشت اومد از خودت، فنظر الى عظم ملک الله و قدرته مما لا تقدر علیه من نفسه. نگاه کن خدا چه عظمتی داره، چه شکوهی داره، تو کجای اون قرار گرفتی. فإن ذلك يلتن من جباهك ويكف عن غربك ويفع إليك مما عذب عنك من عقلك. اگر این کارو کردی سرکشی کنار میره، به وادی نرمش میفتی. غرور کنار میره، شما عقل سلیم پیدا میکنی و این عقل سلیم تو رو به خدا نزدیک میکنه. شما عبارت ها رو نگاه بکنید از خود وجود مقدس امیر المؤمنین چطور با خدا صحبت میکنه. یا سیدی و کیف بی و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر مسکین مستکین. همین عبارت ها رو ببینید. یا مناجات امام در مسجد کوفه رو ملاحظه کنید. مولای یا مولا انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. مولای یا مولای انت العظیم انا الحقیر، انت القوی و انا الضعیف، انت الغنی و انا الفقیر، انت الكبیر و انا الصغیر، انت الهادی و انا الضال، انت الغفور و انا المذنب، انت الغالب و انا المغلوب. بخوای اجبری کنار باید اینها رو به عنوان آموزگار هستی قبول بکنی. بعد انتها مولای یا مولای ارحمنی به رحمتی، یعنی من علی هیچ کاری برات نکردم، هیچ، بگی رحم کنی به من، ورد عنی به جودی که و کرمی که و فضلک، به فضل خودت باید با من رفتار بکنی. خسته شدم، شما خسته شدید، انشاءالله بقیهش جلسه آینده. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.